الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادامه تحلیل و تبیین فرمایش شهید صدر در ثمره دوم اینطور عرض میکنیم که و اما بنابر مسلک عقل، گفتیم عقل و قول رو اطلاق رو گفتیم، اطلاق مسلک اطلاق رو گفتیم، بله نه اطلاق مون بله. و اما بنابر مسلک اطلاق نمیتواند وحدت سیاق مؤثر در یکسانسازی و رفعیت از ظهور امر به نحوی که ذکر شد بشود، چون فرزن دلالت امر بر وجوب به لحاظ ظهور کلام مولا و اطلاق آن است و اطلاق اقتضا دارد عدم ترخیص در ترک را و لذا اعمال وحدت سیاق در جهت حمله بعض مردد بر استحباب، اون بعض مردد بر استحباب بله ممکن نیست، یعنی رفعیت از ظهور وجوبی کنیم، بلکه در خصوص همون مواردی که به دلیل خارجی استحباب آنها و یا عدم وجوب آنها ثابت شده است، رفع ید از ظهور کلام می کنیم و در غیر آنها باید اخذ به ظهور اطلاقی و حمل بر وجوب نمود. اگر بخواهیم برای این ثمره مثالی عرض کنیم، در حسنه عبدالله ابن سنان از امام صادق امام علیه السلام وارد شده است که اون حضرت فرمودند اعف شعرک للحج، اعف شعرک للحج اذا رأیت هلال ذی القعده و للعمرته شهر. در اینجا شکی نیست که به اجماع ثابت شده است که توفیر شعر و واگذاشتن موها برای ورود به عمره در یک ماه قبل از انجام عمره در یک ماه قبل از انجام عمره امری مستحب است. نمی دانیم توفیر شعر برای انجام حج با دیدن هلال ماه ذی‌القعده طبق فقره اعف شعرک للحج اذا رأیت هلال ذی‌القعده واجب است یا نه؟ بر اساس ثمره‌ای که ذکر شد، بنابر مسلک وضع، وحدت سیاق باعث رفعیت از ظهور اعفه در وجوب توفیر می شود و اقتضا دارد که بر طلب استحبابی حمل بشود، ولیکن بنابر مسالک سگانه دیگر این وحدت سیاق نمیتواند باعث رفعیت از ظهور این صیغه در معنای خودش بشود. اقول که این بیان قابل نقد است و این ثمره قابل پذیرش نیست، چون ظهورات عرفیه دو قسم است: تارتن ظهورات عرفیه مستند است به لفظی که استعمال شده است، و این ظهورات گاه ناشی است از وضع لفظ در معنای ظاهر و متفاهم عرفی، و گاهی هم ناشی است از اطلاق اون لفظ در مقام استعمال. ظهور عرفی صیغه امر در وجوب و بنابر مسلک اطلاق، ظهور مستند به لفظ از جهت فراهم بودن مقدمات حکمت و یا انصراف است، کما این که ظهور عرفی صیغه امر در وجوب بنابر مسلک وضع ظهوری مستند به لفظ از جهت وضع آن در وجوب است، اما هر دو مستند به لفظ است و عرف از لفظ این وجوب را می فهمد، مسلک اطلاق باشد یا مسلک وضع باشد. و تارتن اخرى ظهور عرفی مستند به لفظ مستعمل نیست، بلکه مربوط و مستند به کیفیت استعمال و چینش گفتاری و بیانی لفظ و الفاظ در کنار هم دیگر و در مقام استعمال می باشد. ظهور عرفی ناشی از وحدت سیاق از قبیل قسم دوم است. یعنی مستند به لفظ به هیچ عنوان نیست، و در این صورت که ظهور عرفی مستند به وحدت سیاق مستند به لفظ نباشد، نمیتواند معارض با ظهور عرفی یک جمله که مستند به وزن و یا اطلاق هست به گونه ای بشود که باعث رفع ظهور عرفی مستند به لفظ گردد، بلکه در اینجا ما با دو ظهور مواجه هستیم: ظهور صیغه امر در وجوب استنادن الی اللفظ و ناشیان من الوضع اول او مقدمات الحکمه، و ظهور صیغه امر در ندب مستندم الى وحدت السیاق. دو ظهور که تنافی کرد در خصوص اون فقره‌ای که در ما نحن فیه احتمال عدم وجوب اون می رود، ظهور مستند به لفظ اگر ناشی از وضع باشد، از ظهور مستند به وحدت سیاق اقواست. و مانع بعد اینطور می اقواست، و در نتیجه فقره‌ای که احتمال وجوب و عدم وجوبش می رود باید حمل بر وجوب شود. و اما نسبت به ظهور اطلاقی، هر دو ظهور تعارض می کنن. ظهور اطلاقی اقتضا دارد حمل امر را بر وجوب، ظهور ناشی از وحدت سیاق اقتضا دارد حمل بر استحباب. وقتی تعارض کردن، اگر امکان جمع عرفی وجود داشته باشد بین دو ظهور جمع می شود. در غیر این صورت هر دو ظهور تساقط کرده و باید به اصول عملیه مراجعه شود، که در مثالی که ذکر شد اصل براءت میتواند حاکم بشود.
چرا میتواند؟
بله، حالا ما میگویم اینجا میتواند، یعنی جای دیگه شاید چیز دیگه بتواند بشه. بنابراین وحدت سیاق طبق دو مسلک وضع و اطلاق هم مؤثر در زدودن ظهور صيغه امر در وجوب نخواهد شد. دقیقا فهم ببینید. بله خب، حالا اون بله درست، اون خدمت شما عرض بشه، این که ما بگیم فقط خصوص مراد جدی است، اصلا بحث وحدت سیاق این درست نیست، به خاطر اینکه وحدت سیاق رو اکثر علما تصریح کردن اصولیون، که هم در جهت تبیین مراد استعمالی و هم در جهت تبیین مراد جدی قابل استفاده هست. بله خیلی ها گفتن، حالا یک تأمل کن، من نگاه کردم الان یادداشت نکردم، خیلی از بزرگانم تصریح کردن، چون در یک جایی بحث میشه مبنی بر این که آیا در جهت وحدت سیاق، خب در موضوع مراد استعمال کارایی داره، اما در موضوع مراد جدی هم کارایی داره یا نداره، که اینجا بحث میکنن که بله همونطوری که میتواند در مراد استعمالی وحدت درست بکنه، در مراد جدی هم میتواند وحدت را درست کنه. یعنی در واقع در اصل این که این در مراد استعمالی وحدت رویه درست میکنه شکی نداره، در بحث این که این بتواند مراد جدی رو که همون مدلول تصدیقی باشه اون رو هم وحدت بده، در اون هم میگن مشکلی نداره و
مراد جدی رو همین وحدت استفادهش
میکنه. بله ببینید، وحدت سیاق خب چرا نه معنا نداشته باشه؟ اگر به خصوص مراد جدی و مراد استعمال یکی بشه دیگه این مشکل پیدا نمیکنه که مراد و اقتضا رو شما از کجا میارید؟
به خاطر اینکه سیاق و رویه اوغلا اینجوری است،
یعنی در واقع حکم اوغلا نه ببینید خلق نشه،
حکم اوغلای عالم وقتی سخن میگوید اینجوری نیست که چهار تا لفظ رو کنار هم دیگه بیارن، از یکی وجوب رو بکنن، از یکی نفی رو بکنن، قرینه هم برای همه نیارن، دو مورد قرینه داره بقیه برای خودش رو
نه. ببینید دقیقا بفرمایید، تارتن شما میخواید بگید منشأ ظهور عرفی اصلا بحث ظهور عرفی رو اینطور باید بهتون بگم، متفاهمات عرفیه، ظهورات عرفیه خواه ناخواه مربوط به الفاظه، ولیکن گاه مستند به لفظ مستعمل است. خود این لفظ مستعمل ظهور یا وضعی داره، یعنی ظهوری داره که ناشی از وضع با همین توضیحی که دادیم، یا ظهوری داره ناشی از اطلاق، یعنی واقعا مولای حکیم رو اینطور میبینه که چنین بگوید، چنین اراده بکنه، در مقام بیان قدر متیقن نیست و فلان. تارتن اخرى نه، ظهور و تفاهم عرفی از یک جمله وجود داره اما ربطی به مستعمل نداره. کار به مستعمل چینش گفتاریش، کیفیت بیانیش اقتضای این موضوع رو داره، ربطی به خود مستعمل نداره، یعنی لفظ مستعمل نداره. تارتن اخرى اصلا ربط نه به چینش گفتاری داره، نه به اصلا به ظهور عرفی کار نداره، اصلا کار به این نداره. ما هم بگیم آقا اوغلا، میان بگیم آقا اوغلا اگر مولایی بیاد چنین صحبت بکنه چنین حکم میکنن، اصلا اینو کسی نمیگه، یعنی اصلا اینجا جای بنای اوغلا یا حکم اوغلا نیست، نه حکم عقل مجال براش در اینجا هست نه حکم اوغلا. اونی که هست ظهورات عرفیه است، اما این ظهورات عرفیهی که داره استفاده میشه منشأ میخواد، هر ظهوری منشأی داره، یا منشأش رو شما میگید وضع این لفظ در لغت و در این عرف برای این معناست، چون این لفظ برای این معنا واضح شده وقتی که این لفظ گفته میشه عرف از لفظ اینو میفهمه، یا میگید نه ربطی به وضع ندارد، نگاه میکنه به حال مولا، یعنی در واقع حکیم بودن مولا رو لحاظ میکنه، نبودن قدر متیقن در مولا رو در اینجا رو لحاظ میکنه، در مقام بیان بودن مولا رو لحاظ میکنه که همون اطلاق میشه، یعنی وجود مقدمات حکمت یا انصراف، فرق نمیکنه هر یک از اونها که باشه، چه جهتش انصراف باشه چه مقدمات حکمت، ظهور این تفاهم عرفی رو که از این مجموعه یا از این لفظ میفهمه مربوط به حکیم بودن مولاست، مولا رو حکیم میبینه، اون اولا رو مستعمل میبینه، استعمال کننده میبینه، یه لفظی رو استعمال کرده، همه اینها در کنار هم گذاشته میشه، عرف میگه من از این لفظ با توجه به اینکه از این مولای حکیم صادر شده این را میفهمم. باز منشأ تفاهم عرفی چی شد؟ اطلاق شد. تارتن اخرى اصلا ربطی به مستعمل نداره. ببینید هر دوی اینها مربوط به مستعمل بود، اون با اون خصوصیت که پشوانه وضعی داشت، این با اون خصوصیت که پشوانه اطلاقی داشت. تارتن نه، ما از یک مجموعه، از یک جمله، از یک گفتار، از یک بیان، از یک نوشتار میگیم عرف اینو میفهمه، ربطی به مستعمل و فیهی که استعمال شده نه به لحاظ مولا نه به لحاظ وزن نداره.
چی؟
خب حالا دقت بفرمایید،
وحدت الصیام اقتضا میکنه که مولا همه الفاظ همردیف رو در یه معنا استعمال کرده
باشه. ما ببینید ما که میگیم استعمال کرده باشه، اون نمیگه آقا مربوط به خود مستعمله. ببینید ما این که مستعمل فی و مراد اینه که ما حرف نداریم، که ما میگیم آقا ما عرف میگه ما میفهمیم که مستعمل فیه مولا کسی که این استعمال رو کرده اینه، اما چه از کجا میفهمیم؟ از خود لفظی که این استعمال کرده میفهمی؟ یعنی مربوط به مستعمله یا نه به کیفیت استعماله؟ کدوم یکیشه؟ اگر بگه مربوط به نه از خود مستعمل من میفهمم، خب میگیم اونو منشأ میخوام. منشأ چیه؟ یا منشأش وضعه یا منشأ اطلاقه دیگه، از این دوتا خارج نمیتونه باشه که. اگر غیر از اینها بود، نه میگه آقا من از این مجموعه بیان مولا میفهمم که این لفظ اعفه در اول رو مثلا استعمال کرده در چی؟ همون طلب وجوبی. از کجاش میفهمیم؟ میگه از کیفیت استعمالش. کیفیت استعمال یعنی چینش بیان، چینش گفتار، هم ردیف کردن جملاتی در مقابل هم دیگه که یکیش قطعا حمله بر استحباب ما از دلیل خارجی میفهمیم، و بعد به خاطر هم ردیف بودن این جملات، ربط مستعمل نداره، هم ردیف بودن این جملات عرف میگه ما اینو میفهمیم که این معنا را اراده کرده باشد. عرض ما اینه که در اینجا بحث ظهوری که مطرح کردید حضرت مرحوم آقای شهید سند درسته، اما ما میگیم مربوط به کیفیت استعماله. اگر مربوط به مستعمل بود، چه در جهت اطلاق چه در جهت وزن، ممکن بود بگیم آقا وجود اون امر استحبابی باعث ظهور مربوط به لفظ می شود قوی تر از ظهوری که خودش داره، ظهور رو میذاره کنار، باعث میشه که ما رفعیت از ظهور وضعی از ظهور اطلاقی کنیم. چرا؟ چون یک ظهور اطلاقی دیگه ای درست میشه، یعنی یک ظهور مربوط به خود لفظ مستند به لفظ درست میشه. اینجا مستند به لفظ نیست که ما بگید آقا این ظهور دوم مستند به لفظ است، ظهور اول هم که در وجود بود مستند به لفظ است، اما این ظهور دوم قوی تر از اول است و اون ظهور اولی مستند به لفظ رو کنارش میذاره. ما در اینجا میگیم دو تا ظهور داریم برای یک حقیقت، یک جمله درست شده، اما هر کدوم یه منشأ خاص داره. ظهور اولی ظهور صیغه امر در وجوبه که منشأش یا وضع و یا اطلاق است. ظهور دوم عبارت است از ظهور متکی به وحدت سیاق که به کیفیت الاستعمال مرتبط میشه. لا محال اعفه الشعره در اینجا دو تا ظهور براش منعقد میشه، یک ظهور متکی به وضع، دو ظهور متکی به وحدت سیاق که به کیفیت استعمال مرتبطه. ظهور متکی به وضع اگر باشه ما میگیم آقا قوی تره از ظهور مربوط به وحدت استعماله، مجال نمیده که اون بیاد این ظهور رو از بینش ببره. اگر ظهور اطلاقی باشه نهایت چی نگه، این دو تا ظهور با هم تنافی پیدا میکنن دیگه، بیشتر از این که نیست. تنافی پیدا کردن شما در موارد متعدد وقتی که دو تا ظهور در رابطه با یک جمله منعقد بشه چه میکنید؟ خود شما میگین، میگه آقا در اینجا اگه جمع عرفی بین ظهورین ممکنه جمع عرفی انجام بدیم، اگر نیست میریم به سمت باب تعارض، یا قائل به تساقطیم یا قائل به تخییریم. قائل به تساقط شدیم اون وقت میریم به سمت اصول عملیه و راهکار اینه. این که شما میفرمایید در بیان ایشون نیست، نه اتفاقا حالا شاید در بیان شهید صدر هم حد در چیز در بحوثش هم استفاده میشه این حرف. چی گفته؟
ترجمه این صورت بوده که ما نفس امری که استعمال میشه و ازش وجوب رو میخوایم بفهمیم، یا مستند به لفظ یا مستند به اطلاق یا عقل، خب ما قرار نمیدیم.
خب بله اون قرار نفت درست.
بعد گفتم که اگر متکلمی چند تا جمله رو هم ردیف آورد، چند تا لفظ رو در یه جمله آورده باشه، متعلقای مختلف دارن، در نتیجه یه موردش هم یا دو موردش رو از خارج ما قرینه میدونیم که مثلا در نفت.
بله اون قطعی دلیل خارجی داره.
از اینجا میفهمیم که چون اینها رو استعمال کرد در این معنا و متکلم در مقام استعمالات همه رو باید هم ردیف استعمال کنه.
چرا؟
برای اینکه سیاق واحد ایجاد.
این سیاق واحد به کجا مربوطه؟
میگه ولی اگر حکم عقل باشد یا اطلاق باشد چون سیاق واحد
محفوظه.
محفوظ. نه با طلب.
با طلب ولی نه طلب وجوبی ها.
خاصا میگه بحث این که دو تا با هم تعارض کنه نه اصلا ایشون نداره که حکم عهد سیاق یک قرینه عامه است. برای اینکه آقای متکلم
آقای اولسته بعضی چیزها
یعنی
اصلا بیانه که ببینید بیان شهید صدر که الان شما دارید میگید، ما میدونیم چی میگه. این که شما بگید بحث ظهور رو نداره و تعارض ظهور رو نداره، اگر این رو نگه اصلا نمیتونه اثبات کنه حرف رو.
ما خیلی جا وعده سیاق دیدیم که اون استفاده کردن بحث تعارض مطرح
بود. خب چون مجال برای تعارض نبوده.
خود شما در گذشته
آقا مجال برای تعارض نداشته.
بحث مشتق و بحث قبلی تو ثمره مسئله خب استفاده کردیم.
خب استفاده کنیم. آقا ما که ما نمیخوام بگیم وحدت سیاق استفاده نمیشه. عزیز من ببینید ما که نمیخوام وحدت سیاق رو به طور کل منکر بشیم، که کی منکر شد؟ در خصوص ما نحن فی. خوب دقت کنید. نه در خیلی جاها ممکن تعارض نشه اصلا. نه ممکنه جمله ما داشته باشیم، جمله ای داشته باشیم که در اون جمله اصلا بحث اطلاقی در کار نباشه، بحث وضعی در کار نباشه، که نه اینکه موضوع له نداشته باشه ها، من نمیخوام بگم موضوع له نداره یه جمله، نه یعنی تنافی ممکن اصلا با موضوع له پیدا نشه، اینجا تنافی با موضوع له پیدا میشه، چون تنافی حاصل میشه تعارض حاصل میشه. شما همون مثال های مشتق رو بیارید، یک موردش رو بیارید وحدت سیاقش رو بگید آقا تنافی داره. وحدت سیاق همه همیشه تنافی نداره که.
از باب رجحان مطرح کرده باشه، یعنی تعارض ایجاد کنه بین دو ظهور و ظهور وحدت، ظهور ناشی از وحدت سیاق را قوی تر بداند. نه
از چه بابی میدونه پس؟ نه از چه بابی میدونه؟
خدا آخوند تو کفایه های مقتل سیاق از موارد مایو تمل و دل قریمیت بسانه که مانع ظهور میشه، مانع ظهور وضعی میشه، نه که ظهور وضعی بلند باشه، ظهور سیاقی هم باشه با هم تعارض
میکنه.
اصلا دوتا ظهور چه جور نکردن که هستن؟ ظهور یک عهد و همون متوضبه بر عدم دیگه.
این که ظهوره چی؟
دوتا ظهور چه جور کردن بیرمه؟
چرا نه یا؟
ظهور داره نداره دیگه، ظهور اسمشه دیگه.
آقا ظهور اگه منشأش متفاوت بشه قابل جمع در یک جمع.
یکی بالاخره ظهور داره دیگه.
شما یک ظهور وضعی دارید، یک ظهور اطلاقی دارید، اینها با هم در ممکنه تنافی با هم پیدا کنن. نشد. آقا ظهور شی یا مستند به وضعشه یا مستند به اطلاق در یک مورد ممکنه ظهور داشته باشه یک شی.
تعارض مستقر که پیدا نمی‌کنه اینجا. اگه میشه دو تا ظهور با هم تعارض مستقر بده بعد در مقام ترجیح بیاریم، یا یکیشو غریبه میشه دیگری دست برمی‌داره در همون هنگام ظهور، ما نمی‌فهمیم چجوری دو تا ظهور با هم تعارض دارن.
شما ظهورین متعارضین متساقطین برید مطالعه کنید در اصول.
دو دلیل فرق داره.
نه ظهورین آقا اون دو دلیل میدونیم آقا جون من، ظهورین متعارضینی که تساقط میکنن و بعد از تساقط یا راه جمع عرفی داریم یا اگر نداریم به اصول عملیه مراجعه بکنید به کتب اصولی.
مورد دارید که دلیل یه دنه روایت مثلا ازرب زیدن، شما بگید ازرب از باب فرض ظهور در وجود دارد، از باب اطلاق مثلا ظهور در لب دارد. یه مورد یه ظهور داره دیگه. ظهور اصلا یعنی چه؟ ظهور یعنی اون که شدت بیشتر دارد، یعنی دوتا با هم شدت داشته باشه.
ظهور یعنی اون چرا که از لفظ عرف میفهمه. عرف وقتی که ببینید، عرف وقتی که نگاه میکنه به این شی به جهت وضعی که انجام گرفته وجوب بشه ازش میفهمه. همین عرف البته در اینجا سا ما نمیان بگیم اطلاقش اقتضای استحباب داره، احدی نمیاد اینو بگه.
چون
ببینید اطلاقش ببینید دقت بفرمایید در مانع نفی اینطوری نیست، اما مواردی که ظهورینه دو تا ظهور در خصوص یک مورد اجتماع میکنن و بعد در مقام دفع علاج مسئله میگوییم این دو تا ظهور تساقط میکنن بنابر فرض تساقط، وقتی تساقط کردن به اصول عملیه باید مراجعه بشه تأمل بکنید، اگر پیدا نکردید بگید 17 موردی لااقل من به شما بگم بعدم. آره حداقل 18 مورد. بله یعنی برای این موضوع و این مورد که دو تا ظهور که منشأهای مختلف دارن با هم در مقابل هم وای میستن، بعد مجبور میشیم به این که یا یکی رو قوی بدانیم، مثلا ظهور مستند به وضع رو بله قوی میدانیم و چون قوی میدانیم باعث میشه رفعیت از ظهور دیگه بکنیم و بعد از این که رفعیت کردیم خب مشکل حله. اما اگر دو تا ظهور مستند باشه، یکی به مثل وحدت سیاق یکی مربوط به اطلاق، اون وقت اینا تعارض میکنن، تعارض که کردن تساقط میکنن، تساقط که کردن به اصول عملی مراجعه. شما اینو تأمل کنید، اگر پیدا نکردید بگید در بعد ان شاء الله من 7-8 موردی رو اقل بگم فلان جا و فلان جا رو مطالعه کنید. بعدا
مثال دادیم بس لولایی مثلا، یعنی این صورت بگید اگه این نباشه نه در یه مورد،
در یه مورد در یه مورد، در یه مورد ما بهتون میگیم، در یه مورد بهتون میگیم. بله خب اینم که از این جلسه. خب ثمره سوم سیکو دیگه مثلا
فرده کلاس
هست و جواب دیگه نخیره میدانه حالا انشالله محرکی نیست لفعه حالا بعد از سیت بیانشون میگم بیار
با
نیست احسن درسته ممکنه متأخر باشه، اما متأخر فهمیه، متأخر فهمیه، نه اینکه واقعا متأخر باشه که، یعنی فهمش ممکنه تأخر داشته باشه اما دو تا ظهور تلاقی
میکنه.
احسنتم اگر باشه دو تا ظهور درست میشه یا نمیشه؟
خب
حالا عرض کردیم در همینجا میگفتن اگه وضع باشه وضع قومت داره بله تعارض می حاصل میشه اما چون قوت داره اونو کنار. اما اگر منشأ ظهور وضع نبود مثلا اطلاق بود منشأ ظهور دیگه چیز دیگه مثل همین وحدت سیاق و امثال هم بود. یعنی بحث چینش گفته کیفیت المربوط به کیفیت الاستعمار شد، خب مشکل پیدا میکنه و این چیش آمد. خب آقا مثل این که چی آیه سرکت کرده نه مخواهم چیز کنیم به
من فقط یک روایت که یعنی ببینید آقا میفرماید که ابن عباس هم ابن کثیر هم دیگران نقل میکنن من رآنی فی المنام فانا الذی رآنی پیغمبر میفرماید. اینو بدانید یک از خوابایی که قطعا خوابه مطابق با واقع است و هیچ ردخلی ندارد این است که توفیق پیدا کنه کسی پیغمبر رو در خوابش ببینه. من رآنی فی المنام فانا الذی رآنی همون هستم واقعا فإن الشیطان لا يتخیل بی، شیطان به خیال بر من وارد نمیشه، مثلا خیال من رو در ذهن شما بیاورد. بعد خدمت شما عرض کنم که حالا رؤیاهایی که این یک منبع میشه، اونها یک مقام بر از منبع رؤیاهای صادقی که از پیغمبر کسان دیدن چه افراد پیغمبر رو در خواب دیدن و واقع هم شد اتفاق افتاد. ابن عباس خواب دیده، یکی از مواردش هم خواب ام سلمه است که میتونید به روزه منتجش بکنید و موضوع رو حل کنید.